أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. موضوع بحثمون روابط اعضای خانواده آسمانی با همدیگه بود. در رابطه با شرایط دوستی مطالبی رو عرض کردیم که امروز ادامه میدیم. یکی از شرایط خوب برای دوستی در کرام امیرالمومنین علیه السلام این هستش که خیر من صحبته من لا یحوجک الا حاکم بینک و بینه. بهترین دوست کسی هستش که اگر بین تو و او اختلافی ایجاد شد، کار رو به داوری و داورکشی نیاره، یعنی نیازمند نکنه تو و روابطی که با تو داره رو به یه واسطه، یعنی کسی باشه که انقدر انصاف و عدالت داشته باشه که نقاط قوت و ضعف رابطه رو با تو بفهمه و با انصاف بدونه که نیاز باشه شاهدی باشه، نیاز باشه کسی بیاد وساطت بکنه، خودتون بتونید گلیم رابطتون رو خلاصه بیرون بکشید. این خیلی مهمه. دو نفر انقدر انصاف داشته باشن، دروغ نگن، حاشا نکنن محبت‌های همدیگر رو و پنهانکاری نکنن، مبالغه نکنن، زیاده روی نکنن، واقعا انقدر انصاف و دوستی داشته باشن که بتونن نقاط ضعف و قوت رابطه رو خودشون حاکم باشن برش. یعنی بگه آره من واقعا خودم اینجا کوتاهی کردم تو این رابطه، درسته اینجا این محبت کرده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، خودشون میشنن با هم حل کنن اگر مسئله هست. البته این مسئله موقع مسئله اقتصادیه، راحت بشینن با هم صحبت کنن، آی بریم حکم بکشیم بیاریم، چنین رو بیاریم، کیو بیاریم، اینجوری نباشه. یا مسئله خانوادگی هست، مسئله در روابط شخصی دو نفره هستش، مسائل در مورد افرادی که وابسته به ما هستن. دو نفر آدم بزرگ هستن، بچه هاشون حالا با هم اصلی پیش اومده، وقتی میشینن با هم صحبت میکنن میبینید که چقدر شیرین، خوب، عالی میتونن به نتیجه برسن و مسئله رو حلش بکنن. حضرت فقط بهترین کسایی که با شما مصاحبت میکنن کسایی هستن که از یک ظرفیت اینجوری برخوردار هستن. برای خودتون دوستان و مصاحبه های این گونه انتخاب کنید، آدم های با شرافت، آدم های با وجدان، آدم هایی که دروغ نمیگن، ظلم نمیکنن، پنهانکاری نمیکنن، شجاعت پذیرش نقاط ضعف خودشون رو دارند، شجاعت اعتراف به حق شما رو دارند، شجاعت اعتراف به نقاط قوت شما رو دارند و به حال بیغلقش هستن. افراد اینجوری میفهمند از بهترین دوستان هستن برای مصاحبت. خب روایت بعدی هم باز از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست که خیلی شیرینه. یه ملاک هستن این روایت برای اینکه ما واقعا شخصیتاً چقدر رشد کردیم، ملاک خوبی هستش. میفهمند لیس تکمل و فضیلت و رجل حتی یکون صدیقاً لمتعادیین. چقدر زیباست. میفهمد فضیلت یه انسان کامل نمیشه مگر اینکه بتونه دوست دو طرف دعوا بشه، یعنی دو طرف دعوا او رو چیکار کنن؟ قبولش داشته باشن. اگر دو طرف یه دعوایی بتونن به شما اعتماد کنن و قبول داشته باشن شما رو، این نشون میده که این شخصیت شخصیتی هستش که فضیلتش کمال داره، آدم با کمالی هست که دو نفر که با هم دشمنی دارن او رو به عنوان شاهد، قاضی، به عنوان کسی که حرف آخر رو بزنه قبول دارن و هر دوشون هم اینو دوست دارن. این خیلی مهمه که هر دو هم دو طرفی که با هم درگیری دارن دوستش داشته باشن. یعنی اعتقاد به امین بودن او، اعتقاد به راستگو بودن او، اعتقاد به عادل بودن او، اعتقاد به حکمت او داشته باشن. این خودش خیلی نقطه شیرین و خوبی هست. عزت می‌فرماید که فضیلت یک انسان کامل نمیشه مگر اینکه اگر جای دعوا شد طرفین بتونن اون شخص رو قبول داشته باشن. این در واقع نشون میده که پله‌ای که ما باید قدم بگذاریم درش در زندگیمون چقدر باید بریم جلو، در طی سیر اسماء الهی چقدر باید بریم جلو، چقدر باید رشد بکنیم. این یکی از اون شاخص‌ها هستش که یکی از اون شاخص‌های خوبی هست. اگر تو فامیل، تو دوستان جایی اختلافی پیش اومد یا دشمنی پیش اومد، دو تا دشمن شما رو دوست دارن و قبول دارن یا نه، حتی یکون صدیقاً لمتعادیین، دوست باشه برای هر دو طرف دعوا. باز از فرمایشات وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در مورد انتخاب دوست و مصاحب این هستش که اصحبوا من یذکر و احسانکم الیه، اصحبوا من یذکر و احسانکم الیه و ینسا ایادیه عندکم. این یه چیز دو طرفه است، خیلی زیباست. می‌فرماید که با کسی مصاحبت بکنید که کارهای قشنگ شما رو، نیکی‌های شما در حق خودش رو به یاد داره، فراموش نمی‌کنه محبت‌های شما رو. آدم نمک نشناسی نیست. اینجور افراد رو انتخاب کنید برای دوستی. اصحبو با اینجور افراد رفاقت بکنید، آدم هایی که انقدر انصاف دارن که محبت های شما رو فراموش نکنن، حق شما رو فراموش نکنن. و ینسا ایادیه اندک، ولی لطفایی که خودش در حق شما کرده رو یادش بره. ما از این چه درسی میگیریم؟ چه درسی میگیریم از این؟ که خودمون هم همین جوری باشیم. یعنی ما کسی باشیم که محبت‌های دیگران رو فراموش نکنیم، نقشایی که تو زندگی ما داشتن، کمک‌هایی که به ما کردن، سهمی که در زندگی ما دارن، حیات ما دارن، ولی کارهای خودمون رو فراموش کنیم. این میشه انسان خوب و عالی و متعادل. توجه بفرمایید. بعضی ها حتی اونقدر بی انصافن که پدر مادرشون رو فراموش میکنن. یعنی پدر مادری که حق حیات دارد گردن ما، اینقدر مهم حقشون که حضرت فرمود ولو کانا ظالما، اگه ظالمن باشن تو باید کوتاه بیای، چون حقشون بی نهایت عظیمه. یکی از حقایی که پدر مادر گردن ما دارن ولو خیلی آدم های بدی باشن این هستش که ما رو به این دنیا آوردن، روح دین، روح تشیع، محبت اهل بیت از اونها به ما دمیده شده. دیگه از این آیا نعمتی خدا بزرگتر آفریده یا نیافریده؟ چیزی که مایه سعادت ما، کفاره گناهای ما، همین محبت کفاره گناهانه، همین دوست داشتنه، همین عشق کفاره است. باور میکنید شما؟ این مژده رو به شما بدم، همین دلدادگی شما میشه کفاره، همین دوست داشتنه، همین که تو دل شما اهل بیت محبوبن میشه کفاره گناهان شما. به موالاتکم علمن الله معالم دیننا و اصل هم آکان فسد من دنیانا. خدا به عشق شما هر چیزی که خراب شده تو زندگی ما خودش درستش میکنه، گذشته های ما رو درست میکنه. این عشق رو کی داده به ما؟ پدر مادر دادن. نباید قدر بدونیم. ممکنه خودشون هم این عشقی که ما داریم نداشته باشن، از ما خیلی کمتر باشه، ولی واسطه بودن یا نبودن. آدم باید حرمت واسطه ها رو داشته باشه، حرمت داشته باشه. در روایت داریم گاهی وقتا یه فرزند یه یهودی رفته بود جایی بسم الله الرحمن الرحیم یاد گرفته بود، خداوند پدر و مادرش رو به خاطر این بچه بخشید، اون واسطه شدن این بچه به دنیا آمد، این بچه گفت بسم الله الرحمن الرحیم. آدم باید حرمت واسطه ها رو خیلی رعایت بکنه. اگه کسی واسطه شد خیلی به ما رسید، لهش نکنیم وسط، بذاریمش کنار، دور نزنیم، فراموشش نکنیم. اگه از کسی خیلی به ما رسیده، ولو یه ساعت، ولو یه ربع، یه کسی واسطه شد، میگه خدا رحمتش کنه. من یه موقع سر درس بعضی از مراجع تقلید نشستم، درس طلبگی خودمون که میخوندیم تو حوزه، بعضی از مراجع که خدمتشون بودیم، میگفت خدا رحمتش کنه، یه استاد کافری داشتیم، یه استاد داشتم کافر بود، ولی مثلا واسطه شد من اینجوری شدم، یه آدم فاسقی بود، یه دفعه واسطه شد من یه خیر معنوی خوبی گیرم رسید. خود اون طرف هم اصلا این کار نبوده، ولی بالاخره واسطه شده. این واسطه رو آدم باید حرمت بگذاره. پدر مادر خیلی حقشون عظیمه. بعد ما بیایم این حق عظیم پدر مادر با محبت‌های دیگه‌ای که کردن، خون دلایی که خوردن، زمان بارداری مادر چه سختی‌هایی کشیده، بعدی ما بزرگ شدیم چه بدبختی‌هایی، چه گرفتاری، اینا فراموش کنیم. بعدم بیایم کارهای خودمون برای پدر مادرمون یادمون باشه. این دیگه خیلی دناعت داره، پستی داره که یه بچه‌ای کارهایی که برای پدر مادرش کرده تو ذهنش باشه، هیم بگه، هیم منت بذاره، هیم توجه کنه که من این کمک‌ها کردم، این کارا رو کردم. بعد حق عظیم و بی نهایت والدینشو نبینه. کلی بحث شما در حقوق والدین توضیح دادیم در شرح دعای صحیفه سجادیه. اینا وقت اگه کسی اینا رو فراموش بکنه، میفته اینکه فکر می‌کنه پدر مادرش رفیقاشن که همسطحش هم میتونه باشون کلکل بکنه، میتونه باشون درگیر بشه. تازه پدر مادر گاهی وقتا با مصالح آخرتی و معنوی انسان مخالفت میکنن، به تضاد میفته پدر مادر. یعنی اگه انسان میخواد اینجا حرمت پدر مادر رعایت بکنه، باید دست از دینش برداره. اونجا میگه اصلا کوتاه نیا در مقابل پدر مادر، فلا توت هما، اما چی؟ و صاحب هما معروفا، ولی ادبشون رو نگه دار. اگه میخوای اطاعت نکنی، مسیر رو خدا رو بری، ولی با ادب، نه با پرخاشگری، نه با داد و فریاد، نه با توهین. این انسان رو باعث میشه انسان عاق والدین بشه. قرآن خود در حدیث قدسی داریم، یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك ابدا. به عاق والدین میگن تو هر کاری دیگه بکنی، هر کار خیری بکنی، خدا میگه هر کاری خیری بکنی بکن، من دیگه تو رو نمیبخشم مگه پدر مادر راضی بشن. اگر پدر مادر راضی نباشن، تو هر خیری هم که برو شهید شو، اصلا آمرزیده نیستی. پدر مادر باید امضا بزنن زیر نامه عمل ما رو. کسی پدر مادرش امضا نزنن زیر نامه عملشو، نماز شب خون باشه، هی برو کربلا، هی برو هیئت، هی برو جبهه، هی برو نمیدونم مکه، پیاده برو این و هیچ فایده ای نداره. پدر مادر باید امضا کنن. پدر مادر اونقدر حقش عظیمه که میتونه به تو بگه روز مستحبی نگیر، نباید بگیری، عمل مستحبی انجام نده، نباید انجام بدی، و نباید وایسی باش کلکل کنی که من میخوام برم فلان جا یا فلان کار خیر رو انجام بدم، شما نمیذارید. تو مستحبات چرا؟ تو واجبات هست، اونم با ادب، اونم با متانت، اونم با چاپلوسی برای پدر مادر. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه، بال ذلت رو از روی رحمت برای پدر مادرت باز کن. مهربون کنیز باش براش، غلام باش برای پدر مادرت. تو رفتارات نشون بده کنیزی، نه یه نفری که برای خودت هزار تا شؤون داری و پدر مادر تو سخته بیفتن. تو رفتارات نشون بده به پدرت که غلام بشی. اینقدر تواضع، اونقدر ادب، اونقدر دستشو ببوس، خمشو، مادرت همینطور، بهشون بفهمون که آقا من نوکر شما، من کنیز شما هستم، شما هر امری دارید من در خدمت شما هستم، شما اختیار منو دارید، شما دستور به من بدید، من هیچ مقاومتی در مقابل شما ندارم. این خیلی خوبه. حضرت میفرماید ما این درس باید خودمون یاد بگیریم که هیچ وقت خوبی ها و نقشی که دیگران در زندگی ما دارن فراموش نکنیم، درجه بندی هم کنیم اینها رو، قاطی نشه بعدن، و کارهای خیری که خودمون کردیم رو فراموش کنیم. این خیلی مهم هستش. گاهی وقتا بعضی وقتا پدر مادر میبینن بچه، یعنی بچه میبینه پدر مادر حق عظیمی داره، ولی به خاطر یه دوتا مسئله که پدر مادر حالا رعایت نکردن یا میتونستن کمک بکنن، میتونستن بدن ندادن، میبینی که همه زحمات و عمر پدر مادر رو زیر سوال میبرن. این خیلی نمک نشناسیه دیگه. یک کسی که حق این حق عظیم داره، حالا 4 تا ظلم هم به ما بکنه، ظلم بکنه اصلا چه اشکالی داره؟ ظلم کرده که کرده، ما باید باش درگیر شیم نسبت به حقی که به گردن ما داره. این ظلم ها چیزی نیست. طرف آمد به امام سجاد گفت میخوام برم استادم رو قصاص کنم چون پدرم رو کشته. حضرت فرمود نمیتونی قصاص کنی، حقش از پدرت بزرگتره. تو کشته که کشته، پدرتو کشته، استادت حقش عظیمتر از پدرته. ماها تا یک مسئله پیش میاد تمام حقهای آدم ها، رفقا، دوستان، همسر و کسان دیگه زیر پا میذاره. این همه طلاق های مسخره که الان داره زندگی صورت میگیره هستش که زن و شوهر حقای همدیگر رعایت نمیکنن. زحمات و نقش هایی که همسران تو زندگیشون داشتن رعایت نمیکنن، به رسمیت نمیشناسن، نمک نشناسی دارن، ناسپاسی دارن نسبت به نقش همسراشون. یک کسی خلوت کنه با خودش بگه همسر من تو زندگی من چه نقشایی داشته تا الان. اگه کسی درست فکر کنه، یه مرد بشینه فکر کنه زن من تا الان، از اول تا الان چقدر خیرات داشته تو زندگی من. شوهر من چه نقشایی داشته تو زندگی من. به این راحتی که دیگه دعواشون نمیشه، به این راحتی که دیگه با هم دیگه اختلاف پیدا نمیکنن، به این راحتی که این همه آمار طلاق ما بالا نمیره. همه اینا برای این هستش که ما ناسپاسی داریم. کفرانمون قرآن میگه زیاده. قتل الانسان ما اکفره. خدای موقعی میگه بمیره، دیدی میگه آدم عصبانی میشه که میگه الهی بمیری؟ خدا میگه بمیره آدم انقدر ناسپاسه، بمیره که انقدر پنهان کاره، بمیره انقدر که محبت های دیگران رو پنهان میکنه، حق های دیگران رو پنهان میکنه در مورد خودش. کفره، کافر یعنی همین پوشاننده دیگه. کافر یعنی پوشاننده. کافر چرا بهش میگن کافر؟ چون با این که نمیتونه اثبات کنه خدایی نیست، خدا رو میپوشونه، میگه نیست، دلیلی هم نداره. مگه راحت میخواد گناه بکنه میزنه زیر همه چی، ولی دلیلی هم نداره. ما اکفره، چقدر انسان ناسپاسه که پنهان میکنه. چقدر خوب انسان تمام محبت‌های دیگران رو به ذهنش بسپاره و هر وقت با دیگران روبرو میشه زحمات اونها، فداکاری‌های اونها، سوابقی که اونها محبت کردن، اینها رو ببینه. در روایت داریم ان الله یحب و حفظ الود القدیم. خدا دوست داره به افراد محبت‌های قدیمی رو نگه دارن، نه که تا یه نو پیدا شد قدیمی ها رو بذاریم کنار. نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار، کار قشنگی نیست. سابقه داره. اون هفته خوندیم دیگه، اون هفته چی خوندیم؟ فرمود تمسک به کل صدیق افادتک هل شده. یادتون نرفته که کس دوستی هایی که تو سختی ها نصیبتون شده صفر نگرش دارید، چون اینجور دوستی ها وفادار میمونن به شما. تو سختی اومده کمک تو. من حالا که دیگه گشایش حاصل شده بهش نیازی نداری، نمیشه ولش بکنی. آره، رفاقت ها تو حفظ بکن، محبت ها تو حفظ بکن، دوستی ها حفظ بشه، سوابق حفظ بشه، همیشه هم اعتراف بکن به. یا این معلم دوران ابتدایی من بوده، به من خیلی زحمت کشیده، من ازش خیلی چیزا یاد گرفتم. معلم دوران راهنمایی من بوده، فلان معلم بوده که من یک ساعت پیشش درس خوندم، چیزایی ازش آموختم. قدر بدونیم، ناسپاسی نکنیم، پنهان نکنیم. داداشت، خواهرت اگر نقشی داره پنهان نکن. پنهان نکن یعنی به زبون بیا، به خواهر بگو خواهرم از اینکه تو هستی من خوشحالم، من ممنونم که تو کنارم هستی، داداش جون ممنونم که تو هستی، از که میبینمت خستگیم در میره، از اینکه تنهاییامو پر میکنی. بگیم نقشهای دیگران رو به زبون بیاریم، همیشه تو خونه، تو روابطمون به زبون بیاریم نقشهای دیگران رو. الان بشینید فکر کنیم که چند نفر آدم تو زندگی ما نقش دارن. بشینیم یه روزی برو پیش پدر مادرت بشین از قشنگی‌های پدر مادرت براشون تعریف کن که پدر من خیلی ممنون تو هستم، تو با من این کارا رو کردی، من از تو این چیزا. بدیاشو نه ها، اون خیلی خبیثه اگه کسی بدیا رو ببینه، خباثته. خوبیاشو ببین، بگو مادر تو این نقشه رو برای من داشتی، پدر این نقشه رو برای من داشتی، من از شما خیلی تشکر میکنم. اگه شما نبودید، اگه شما این کارا رو نمی‌کردید، من به واسطه و واقعا هم خیلی تصمیم گیره اونها برای ما مهم است. داداش بزرگی داریم، خواهر بزرگتری داریم، داداش کوچکی داریم، خواهر کوچکی داریم، دوستی داریم. اینا باید به زبون بیاد. وقتی به زبون میاری، خدا از بالا سرریز میکنه توی تو عشق، محبت، لطف، خیر، برکت، بزرگی، فضیلت. نگو اگه من اعتراف کنم به محبت‌های این زیر بلیتش میرم، زیر منتش میرم، بگو من منتت هم میکشم، من اعتراف میکنم که تو حق گردن من داری، حق بزرگ گردن من داری. یه کسی که حق رو اعتراف میکنه بهش، با حق پیوند میخوره. ولی یه کسی میگه اگه من برم قبول کنم که این در حق من نقشی داره، خب مدیونش میشم، میخوام هی پنهان کنم. اینجوری میبندی را رو، شیطان میاد سراغتون غلبه میکنه و لونه میکنه تو قلب ها. هی با قشنگی های همدیگه کار داشته باشیم، با زیبایی های همدیگه کار داشته باشیم، با نقاط مثبت همدیگه زندگی کنیم، اونا رو بزرگ بکنیم، ببینیم، به زبان بیاریم. دنبال ضعف ها نگردیم، دنبال لغزش ها نگردیم، دنبال گناهان نگردیم، بدی های دیگران رو هی تو ذهن نیاریم، سوابق گذشته منفی رو تو ذهن نیاریم، گذشته های قشنگ رو بیاریم. گذشته های منفی برای ما یه فرصت است که ما به مغفرت برسیم، به عفو برسیم. اگه کسی یه ظلمی کرده، اگه کسی اشتباه کرده، این یه فرصت برای ما که خب حالا کسی در حق من این کار کرده، منم شبیه خدا میخوام بشم، میخوام ببخشم، میخوام عفو کنم، میخوام مغفرت کنم. خب انسان اینجوری شبیه الله میشه، اسم میگیره. اینا که دیگه ناراحت نباید شیم، عقده کنیم که چرا فلانی بدی کرد، من به جایی که جواب شدم مجبور شدم ببخشمش. اینجا قشنگتره که تونستی ببخشیش، برای چی جواب منفی بدی؟ احسن الی من اساء الیک، به اونی که بدی کرده تو خوبی کن. این هنر یه آدمه، این روش یعنی انسان. به کسی که او بدی کرده تو خوبی کن. پس این تمرین رو یادتون نره عزیزان. خونه که رفتید، تو ذهنت روی کاغذ آدم هایی که اطرافت هستن رو بنویس، نقشاشون رو تو ذهنت داشته باش، با هر کدومشون صحبت کن، محبتاشون رو، دوستیاشون رو به یاد بیار. کارهای خودتو نه، کارهای اونا رو، به خصوص پدر مادر، سبل حقوق، همسر، اینا رو خیلی باید انسان بهش توجه کن. معصومه داره به ما اینجوری یاد میده ها، میگه اگه شما شخصیتا آدمی باشید که خوبی های دیگران به یادتون باشه و خوبی های خودتون رو فراموش کنید، خوبی های اونا یادتون باشه و فراموش بکنید کار خودتون رو، دوستی هایی داشته باشید که اینجوری باشه، این نطفه یه جامعه سالم مهدوی، یه جامعه امام زمانی، یه جامعه بهشتی رو تشکیل میده. همه اگه همینجوری با هم باشیم، همه اگه همینجوری با هم باشیم، چقدر خیرات و برکات مادی و معنوی خدا میریزه رو سر ما. غرق خیرات و برکات مادی و معنوی خدا میشه. فرمایش بعدی از امام صادق علیه السلام هست: اصحب من تتزین به ولا تصحب من یتزین بک. یه بار دیگه، اصحب، مصاحبت کن من با کسی که تتزین به، تو با اون زیبا میشی. اگه کنارش قرار بگیری، اگه بیاد کنار تو، اگه تو به او وصل بشی، اگه تو به او انتساب پیدا کنی، اگه تو باش دوست بشی، یه نسبتی بین شما باشه تو با او زیبا میشی، زینت توست کنار او قرار گرفتن. دوستای اینجوری انتخاب کنید. دفعه قبلم گفتیم، روایتش هم یادتون نرفته که اخون تستفیدو خیر من اخن تستزیدو، دوستی که تو ازش بیشتر بهره میگیری بهتر از دوستیش که تو بهش چی میدی؟ تو بهش بهره میدی. پس ما همیشه باید دوستایی داشته باشیم که از خودمون چی باشن؟ قوی تر باشن. تو ضعف ها سر صراطی که داریم تو دنیا میریم، یه موقعی سقوط میکنیم دستمون رو بگیرن نذارن بیافتیم تو جهنم. تو تنهایی ها، تو غم ها، تو مشکلات، با قوی تر از خودمون زیر دستارم انسان باید کمکشون بکنه. کسی که به فکر پایینی ها و زیر دستا نباشه که اصلا در انسانیت و رعفت و رحمت شکه، اون شکی نیست. ولی میگه همیشه شما کسایی داشته باشید که قوی تر از خودتون هم باشن. کسایی رو شناسایی کنید، باشون رفاقت بکنید که تکیه بهشون بتونید بکنید، بتونن به دادتون برسن، کمکتون کنن. حالا دارم کنید اینجا چی میگه حضرت؟ میفهمد که امام صادق علیه السلام اصحب من تتزین به ولا تصحب من یتزین بک. شیفته این نباش که تو مایه زینت دیگران باشی، دنبال این باش که دیگران مایه چی باشن؟ مایه زینت تو باشن. قند تو دلت آب نشه اگر مایه زینت کسی بودی، به خودت ببالی. من فکر کنی حالا یه غنیمتی هست که یه کسی به خاطر پیونده با تو زیباتر میشه، قشنگتر میشه. هیچ تو دلت این چیزا نیاد. بگرد دنبال کسایی که تو با پیونده با اونها قوی تر و زیباتر میشه. این هنر توست. و الا ممکن است اطراف ما آدمایی باشن که ضعیفتر از ما باشن. خب ما هم سهم خودمون باید کمکشون کنیم، باید ارتباط باشون داشته باشیم. حالا اونا ممکنه دلشون خوش باشه که با ما دوستن، ولی ما باید روح هم به دنبال انسان‌های این گونه باشیم. آدم‌هایی که اینا رو شناسایی کنیم که اگه گفتم من با این رفیقم، من با این همکارم، من با این دوستم، من با این ارتباط دارم، برای من یک زینت محسوب بشه. اینا عددهای عشق و دوستی هست، رقم‌های دوستی است، حدود ریاضی انتخاب‌های ماست زینت بودن. خب در مرام، در کتاب، در مطالعه، در هر کاری همینطور است، مایه زینت ما باشن. خجالت نکشیم از اون انتخاب، از اون ارتباط، از اون رفتار یا از اون چینش‌های فکرهای شرم‌آور، انتخاب‌های شرم‌آور که ازش خجالت بکشیم که با این من رفتم یک کسی رو انتخاب کردم که سلام و رزم پایین. لباس می‌خواید انتخاب کنید، دوست می‌خواید انتخاب کنید، همسر می‌خواید انتخاب بکنید، شریک می‌خواید انتخاب بکنید، معلم می‌خواید انتخاب بکنید، مصاحب می‌خواید انتخاب بکنید، رفیق هم می‌خواید انتخاب کنید. رفیق غیر از دوسته. رفیق گاهی وقتا اصطلاح رفیق که میگن جنبه موقت بودن است. من الان می‌خوام برم مشهد، می‌خوام برم کربلا، ببینم با کی می‌خوام برم. همسفرم میخواد باشه، میگه همسفر، میدونم که زیادم با هم نیستیم، قرار دو ماه باشیم، یه ماه باشیم. همین آدم میخواد انتخاب بکنه، بگرده مناسبش رو انتخاب بکنه اگه دست خودش هست، اگر میتونه. گروه هایی که میخواید باشون رفیق شید، کسایی که میخواید باشون شریک بشید، گروه هایی که میخواید بهشون انتساب داشته باشید، ارازل اوباش نباشن، پس نباشن، کسایی باشن که عضویت شما توی اون مجموعه برای شما زینت بیاره، نه که سرتو بندازی پایین. چون قیمت هر آدم با هم ایناست دیگه. در روایت داریم المرعوم اخلیله، قیمت هر آدم با رفیقاشه. کیا رو به عنوان رفیق انتخاب کردی؟ به عنوان مصاحب قبول کردید؟ کیا تو رو دوست خودشون میدونن؟ کیا از انتصاب تو به خودشون راضین، خوشنود هستند؟ و تو از انتصاب به چه کسانی راضی و خوشنود هستی؟ خب این یک کلیاتی بود در مورد بعضی از قواعد دوستی. انشالله یه سلسله حد و حدودها هست در دوستی ها و محبت ها که باید به اونها توجه بکنیم. کجاها دل بدیم و کجاها دل ندیم، کجاها متنفر باشیم، کجاها متنفر نباشیم. اینا رو باید بهش توجه بکنیم که انشالله در جلسه آینده هم به این بحث خواهیم پرداخت. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهر. خب با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم جهت رفع استرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع استرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، برای سلامتی رهبرمون، برای نجات کشورمون. خواهش میکنم ازتون عزیزان حتما شبها که برنامه های تلویزیون رو تماشا میکنید با غیرت، با رحمت، با رحیمیت به اوضاع شیعیان مظلوم یمن، مردم دنیا توجه کنید، اخبارش رو پیگیری کنید. حداقل کاری که ما باید بکنیم، حداقل کاری که دلمون بلرزه از این فجایع، یه قصه‌ای تو دلمون بیاد. اگه این نیاد که دیگه واقعا باید بمیریم ما. اینا رو پیگیری بکنید حتما. کمترین کاری که میتونید بکنید دعا کنید براشون. خواهر برادرای ما هستن، خود ما هستیم اونجا در واقع. هو انت اون بچه های مظلوم، بچه های زبون بسته میبینید که 10-15 تاشون جمع شدن دارن آسمون نگاه میکنن که کی بمب میریزه رو سرشون. بچه های 1-2 ساله که انسان واقعا میخواد بمیره از قصه، بچه های زبون بسته، دختر پسر های کوچک معصوم. یادت باشه این خود تو هستی، تو خودت همون بچه کوچولو هستی، تو خودت همون دخترک کوچک، همون پسرک کوچک بیپناه هستی، یا دختر پسر تو یا خواهر برادر تو هستن. ببین اگر ما اونجا بودیم دوست داشتیم دنیا با ما چجوری رفتار بکنه. اگر ما تو محاصره اقتصادی، ما تو محاصره نظامی بودیم، ما تو محاصره دارویی بودیم، ما اینقدر مورد ظلم قرار میگرفتیم، دوست داشتیم دنیا با ما چجوری رفتار کنه؟ تو کمک کردن به مردم نباید یک لحظه خواب بگیره ما رو. به مستضعفای عالم اگه یک کسی اینها رو از دلش بیرون بکنه، پیامبر فرمود فلیس به مسلم، اصلا مسلمان نیست. نیاره اون روزی رو که خدا نیاره برای ما که روزی که ما قصه های مظلوم ها رو نخوریم. نیاره خدا که ما چنان مست دنیای خودمون بشیم که توجه نکنیم که الان چقدر از خواهر برادرای ما آرزوی یک لحظه ما رو دارن. تو محاصره، تو تنگنا، تو گرسنگی، تو خطر، تو مجروحیت. یادتون باشه که امثال شما و خواهر برادرای شما الان توی بیمارستان های زیادی دارن درد میکشن، تیر خوردن، ترکش خوردن و حتی دارویی برای مداوای اونها وجود نداره. اینا رو اصلا نباید بذاریم یادمون بره. این دلشورهاتون رو نگه دارید. ولی یه نکته خیلی مهم این هستش که هر وقت این ظلما رو دیدید آدم باید بگه خدایا صاحبمون رو برسون، خدایا به دادمون برس، ای خدا. چون فقط با اومدن آغاز که این ظلم ها تمام میشه، هر جا ظلمی دیدید، هر یک بار که چیزی دل شما رو خراش داد، بگو اللهم عجل ولیک الفرج. خدای موانع زور رو برطرف کن، خدای صاحب ما رو برسون، خدای ما کمیم، ما ضعیفیم، ما مضطریم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. خدای ما به تو شکایت میکنیم از اینکه این دشمنان این گونه ماها رو، مسلمان ها رو، شیعیان رو، مستضعفان رو محاصره میکنن و اینها رو نابود میکنن به خاطر منافع دنیای خودشون. مستر بشیم، دعا کنیم واقعا برای ظهور آقای امام زمان علیه السلام. فقط با آمدن آقاست که این فجایع تمام خواهد شد. به فاجعه نگاه کنیم اما به ریشه توجه بکنیم که اگر او بیاد دیگه هیچ فاجعه‌ای وجود نداره. دعاهامون رو مسترانه بکنیم و لحظه به لحظه هی به خدا بگیم خدایا برسون آقا رو، خدایا برسون. و در روز هی تکرار کنیم این دعا رو، هی تکرار کنیم، هی به خدا بگیم، هی به خدا بگیم، هی به خدا بگیم، به خدا بگیم خدایا وقتشه، به خدا بگیم خدایا تو فشارن همه، خدایا کمک بکن، که انشالله خداوند زودتر جمع بکنه این بساط رو و موانع ظهور حضرت رو انشالله برطرف بکنه و موجبات فرجش رو برای ما فراهم بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خواهش میکنم با استرار دعا کنید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، به اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. سربازان فداکار و فرزندان وفاداری برای حضرت باشیم. صلوات بلند خط بریم.